میدونید که معروف ترین غذاهای ایتالیا پیتزا و پاستاست. اما خب چون تو ایران خیلی پیتزا و پاستاهای خوشمزه تر از ایتالیا هست، پس یه غذای دیگر امتحان میکنم. من ریزی آی بی سی رو سفارش میدم. اسم جالبی داره. یکی از غذاهای معروف و قدیمی ونیزه که مثل یه سوپه که از برنج و نخود فرنگی و تکه های گوشت پخته شده که یه نوع گوشت مخصوص ایتالیایی هستش درست میشه. جالبه بدونید که ایتالیایی ها هم از لحاظ ظاهری هم فرهنگی خیلی شبیه ما هستن و جالب تر این که اونها در اکثر غذاهاشون برنج دارن. ما ایرانی ها تو ایتالیا اصلا احساس غریبی نمی کنیم و گرسنه نمی مونیم. خب داشتم می گفتم در کنار ریزی آی بی سی خوشمزه پولنتا رو سفارش میدم که در قدیم غذای فقیرا بوده، اما به خاطر طعم جذابش الان همه عاشقشن. این غذا یک فرنی آرد ذرته که بعد از خنک شدن در کنار پاستاشون میل می کنن. طعم بی نظیری داره. جای همگی حسابی خالیه. آخ 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 آخ، میخوام یه جای هیجان انگیز خیلی خوب ببرمتون قایق سواری. بریم کجا؟ بریم به کانال بزرگ، تفرجگاهی ساحلی در ونیز که بین میدان سن مارکو و آرسنال قرار داره. بسیاری از عمارت‌های مهم و ساختمان‌های زیبای ونیز در این کاناله. اگه هیچ جای ونیز هم نرفته باشید، حتما به این کانال آبی باید سر بزنید تا بهتر با ونیز و سبک معماریش آشنا بشی. خیلی فوق‌العاده است. خیلی رویاییه. گردشگران گرامی، دوستان مهربانم، شهر زیبای ونیز جاهای دیدنی بسیار زیبایی داره، مثل کاخ سانتا سوفیا، جزایر مورانو، بورانو و خیلی جاهای زیبای دیگه. اما چون وقت ما داره به پایان میرسه، من شما عزیزان دلم رو به خدای یکتا میسپارم و هر جای این کره خاکی که باشم هرگز فراموش نمی کنم. نه نه تکویی، اینجا شب نیست.
ممنونیم از خانم هانیه بیرجندی عزیز برای این بخش جهانگردی که ما رو یه سفر رادیویی برد به ونیز ایتالیا. اما دوستی گفته که سلام، شبتون خوش، من راننده تریلی هستم و برنامه شما رو دارم میشنوم. شغل ما هر موقع که از خونه میزنیم بیرون حس میکنیم که آخرین خداحافظی شاید باشه و با همه این سختی ها شغل ما ارزش اجتماعی پایینی رو داره. ممنونم از برنامه‌تون. نفرمایید قربان، شغل شما که نه، بلکه همه اونایی که در واقع زحمت میکشن و یک لقمه نون حلال برای خانواده هاشون در میارن دارای جایگاه هستش و دارای اعتبار خاص خودش هستش. فرق نمی کنه که حالا کسی رفتگر باشه، رفتگر محله باشه، راننده باشه، قصاب باشه، نجار باشه، چه می دونم کارگر باشه یا معلم و استاد و مدرس و مدیر. هر شغلی برای خودش جایگاه ویژه خودش رو داره و عزیزه. دوستی گفته که خانواده من فقط داداش جانم هستش و رادیویی ها که همدم تنهایی ما هستن. الهی که همیشه شاد باشید، سالم باشید و تندرست. پدر من خلاصه میشه در بودنهای کوتاه و نبودنهای طولانی. پدر من خلاصه میشه در دعاهای هر لحظه مادرم. پدر من خلاصه میشه در دلهوره‌های آمدنها و رفتنهای همیشگی خودش. پدر من خلاصه میشه در جاده و تاریکی و تنهایی و نور چراغ کامیونهای روبرو. پدرم خلاصه میشه در دلتنگی برای بچه ها و همسرش. خستگی ها و بیداری های طولانی و بروی خودش نیاوردنش. پدر من خلاصه میشه در بار و بندر و اسکله و جاده. میدونی چرا؟ چون شغل پدر من راننده کامیونه.
من پیداست سختی داشتنش نیست برایم زیباست. کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت. وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست. وای 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 چه آمد به سرم. هی 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 روز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. دست من خالی و اما خدا میداند صحبت از عشق باشد دل من اشرافیست. وای 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 چه آمد به سرم. هی 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 اوز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. شرح شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنونم عاشق پیشه. عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چه آمد به سرم. هی 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 روز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. وای 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 یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. Thank you.
سلام روشنایی به درود تاریکی هاست. چشمان سیاه شب را سپیده می بندم. زندگی نامه فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری. او در حرفه داروسازی و داروشناسی که از پدرش آموخته بود فعالیت میکرد. او آثارش را بیشتر با تخلص عطار مینوشت و در میان اطلاعات بسیار اندکی که از زندگی او بر جای مانده از وجود ولی نعمت که مورد مدح او قرار بگیرد نشانی نیست. در حقیقت عطار با شاعرانی که از طریق مدح پادشاهان پاداش دریافت میکردند نیز موافق نبود. او در اشعارش تلاش می‌کند درکی بهتر از ماهیت هستی و نزدیکی به خدا را در مخاطبینش به وجود آورد. عطار بیش از هر چیز به خاطر خلق کتاب منطق الطیر شناخته می‌شود. هدهد در طول سفری 7 مرحله‌ای آنها را هدایت می‌کند و در هر مرحله یا منزل تعدادی از پرندگان از سفر باز می‌مانند. آنها به مسیر ادامه می‌دهند تا اینکه 30 پرنده سیمرغ به منزلگاه پرنده افسانه‌ای سیمرغ می‌رسند و در آنجا در می‌یابند که خودشان باید راهنما و حاکم خود باشند. عطار در زمان حمله مغول‌ها به شهرش نیشابور به قتل رسید. تفاوت بیان عطار با پیشینیان در لطافت و سادگی آن است، سبکی که توانست دل عموم مردم را به دست آورد. عطار اسرارنامه را با توحید و نعت پیامبر اسلام و مدح بزرگان دین آغاز کرده، زان پس به مقولات عرفانی و صوفیانه پرداخته است. عطار در این اثر ارزش و مقام انسان و برتری عشق بر عقل و مسائلی از این دست را با ظرافت و زیبایی مخصوص به خود به نظم درآورده است. این مسائل اولین بار توسط عطار طرح نشده، اما بیان لطیف و منحصر به فرد او دریچه تازه در این معنا گشوده است. عطار نیشابوری عشق را در تمام اجزای عالم ساری و جاری می داند. عشقی که به تعبیر او نیروی محرک کائنات است، همان عرصه‌ای که خرد با تمام نفوذش در آن در می ماند. الهی نامه اثر دیگری از عطار نیشابوری است. هسته اصلی اثر داستان پادشاهی است که می خواهد آرزوهای 6 فرزندش را برآورده کند. منطق الطیر و مقامات طیور از سطرنشینان متون منظوم عرفانی ایرانی است. عطار نیشابوری این منظومه تمثیلی را نیز در قالب مثنوی آفرید. منطق الطیر داستان مرغانی است که به طلب سیمرغ در سایه هدایت هدهد سفری پر مخاطره را آغاز می کنند. مختارنامه مجموعه رباعیات عطار نیشابوری است، کتابی که به گفته خود عطار به ترغیب دوستانش گردآوری شده است. رباعیات عطار را از مهمترین و قویترین نمونه‌های فارسی سروده شده در این قالب دانستند. مختارنامه 50 باب دارد و هر باب موضوعی متفاوت، گستردگی موضوعات کتاب و تنوع آنها بی‌نظیر است. گستره‌ای که از توحید تا صفت خط و خال معشوق را در بر می‌گیرد. مصیبت‌نامه اثر منظوم دیگری از عطار نیشابوری در قالب مثنوی است. تذکرت الاولیا کتاب منصور عطار نیشابوری در شرح حال اولیای الهی و بزرگان است. این نثر عرفانی کهن فارسی مشتمل بر 1 مقدمه و 72 باب است. مرگ عطار در سال 618 هجری قمری به هنگام حمله مغول بود. وی در نزدیکی دروازه شهر به دست سربازان مغول کشته شد. علاوه بر این تمام آثار وی سوزانده شد و آثاری که از وی در دست است تنها آثاری است که قبل از حمله مغول به سایر شهرها برده شده بودند. کاری که شنیدید زندگی نامه عطار نیشابوری بود که با صدای من افسون ایمانی تقدیم حضورتون شد.
بامدادتون بخیر باشه. امیدوارم حال دلتون خوش باشه تو این شبها و روزهای سرد آخر پاییز که دیگه داره زمستون خیلی قشنگ خودنمایی میکنه با این سرمای شدید هوایی که دیگه هممون با اون داریم دست و پنجه نرم میکنیم. و همونطور که میدونید رئیس جمهور خوبمونم آقای پزشکیان در این خصوص به هممون رو در واقع دعوت کردن به شرکت در پویش 2 درجه مصرف کمتر، یعنی کم کردن 2 درجه از لوازم گرمایشی. و هممون هم دیگه به واقع میشه گفتش که بلدیم دیگه، دیگه نمیخوایم که خیلی دیگه وقتتونم بگیریم. اما به هر حال برای اینکه یه مروری شده باشه، میتونیم مثلا توی کم کردن دمای سیستم گرمایشی در هنگام ترک خانه این رو به خاطر بسپاریم، مثلا درزگیری مناسب درها و پنجره‌ها، مثل استفاده حداقلی از بخاری‌های برقی، پوشوندن دریچه‌های کولر یا کم کردن 2 درجه از دمای آب گرم کن یا موتورخونه، استفاده حداقلی از لوازم برقی در ساعت‌های اوج مصرف خودش، یا مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، پوشیدن لباس گرم در خونه، هیچ ایرادی هم نداره. حالا به هر حال یه مقدار لباس بیشتری اگر بپوشیم و خودمون رو گرم بکنیم جای دوری نمیره. سرویس به موقع لوازم گرمایشی و یا مثل استفاده از لوازم برقی استانداردی که دارای برچسب انرژی هستن و انرژی کمتری رو مصرف میکنن، همه اینها راهکارها و راههای خیلی ساده هستش که مدیریت مصرف انرژی در زمستان رو داشته باشیم و انشالله که بتونیم به سرمنزل مقصود هم برسیم، این مسیر زمستون رو پشت سر بگذاریم. اما بریم و یه سری بزنیم به آسمان بی‌نهایت.
سلام، من علی نوبخت هستم و ازتون دعوت میکنم با هم سفری کوتاه و رادیویی داشته باشیم به فضای بیکران. در این قسمت قرار بریم به سراغ یکی از ناشناخته های پر رمز و راز فضایی، ستاره های مگنت اختر یا همون مگنتار، ستاره های عجیب اما واقعی. آسمان بی‌نهایت. مگنتارها ستاره‌های نوترونی بی‌نهایت متراکم هستند. در واقع اونها اساساً یک ستاره کاملند که البته با کره‌ای به عرض فقط حدود 15 کیلومتر تصادف کردند. 900 هزار هرم بزرگ جیزه، این اندازه و حجم از جرم مساوی با فقط 1 قاشق چایخوری از مگنتار. علاوه بر این ستاره های عجیب در برگیرنده قوی ترین میدان های مغناطیسی شناخته شده در جهان هستند. میدان های اونها به قدری قویه که هر چیزی که به اونها نزدیک بشه در سطح اتم از هم شکافته میشه. این ستاره ها مدتی پرت و تابی میکنند و سپس دیگه هیچ علامتی از سوی اونها دریافت نمیشه. بعضی از ستاره های مغناطیسی چند ساعت و بعضی هم چند ماه پالس میفرستند و بعد از اون دوباره کم فروغ و ناپدید میشن. قدرت میدان مغناطیسی مگنتار 1000 تریلیون برابر قوی تر از میدان مغناطیسی زمینه و همین میدان مغناطیسی دمای سطح ستاره رو تا حدود 10 میلیون درجه سانتیگراد افزایش میده. میخوام براتون یه مثال بزنم. اگه بخوایم نزدیکتر از 1000 کیلومتری اونها حرکت کنیم خیلی زود از بین میریم، به این دلیل که میدان مغناطیسی این ستاره ها الکترون های بدن ما رو از اتم های اونها جدا میکنه و ما به ابری از یون های تک اتمی تبدیل میشیم. جدا از میدان‌های مغناطیسی فوق‌العاده قدرتمند، مگنتار میتونه مقدار زیادی انرژی رو به صورت شراره، اشعه ایکس و انفجارهای اشعه گاما آزاد کنه. بنابراین اونها با حوادث شدید در جهان در ارتباط هستند و میشه اونها رو به عنوان عجیب‌ترین اجرام کیهانی در کنار سیاه‌چاله‌ها قرار بدیم. به عنوان مثال در سال 2004 میلادی شراره سطح 1 مگنتار میدان مغناطیسی زمین رو از فاصله 50 هزار سال نوری تحت تأثیر قرار داد. فیزیکدان‌ها هنوز دقیقاً نمی‌دونن که چطوری یه مگنتار میدان مغناطیسی فوق‌العاده خودش رو تشکیل میده. با این حال این میدان باید مربوط به تراکم باور نکردنی ستارگان نوترونی و فضای عجیب و غریب داخلی اونها باشه. فقط یک مقدار کم از ماده ستاره نوترونی، مثلا حدود یک حب قند، در کره زمین 1 بیلیون تن وزن داره، تقریبا مشابه یک کوه متوسط. میدان مغناطیسی یک مگنتار ممکنه توسط فضای داخلی یک ستاره نوترونی ایجاد بشه که البته تصور میشه از نوترون‌ها، کوارک‌ها و حالت‌های عجیب و غریب ماده، یعنی تبدیل به یک مایع ابررسانه باشه. بنابراین وقتی که یک ستاره میچرخه، درست مثل یک ژنراتور یا دینامای بزرگ رفتار میکنه و یک میدان مغناطیسی خیلی بزرگ تولید میکنه. باید بدونیم که ستاره های مغناطیسی درست مثل ستاره های نوترونی به وجود میان، یعنی وقتی گداخت یا همجوشی هسته‌ای توی ستاره پایان پیدا میکنه، تولید گرما هم در اونها متوقف میشه و زندگی ستاره توی اون مرحله به پایان میرسه. اگه جرم اولیه ستاره بیش از 8 برابر جرم خورشید باشه، نهایتاً هسته ستاره در خودش فرو میشکنه، یا اصطلاحاً انفجار مهیبی موسوم به ابرنو اختر رخ میده. درباره ستاره های مغناطیسی نظریه مطرح شده که سعی میکنه علت قدرتمند بودن میدان مغناطیسی اونها رو توضیح بده. طبق این نظریه ستاره نوترونی باید ابتدا 100 تا 1000 بار در ثانیه به دور خودش بچرخه تا به یک ستاره مغناطیسی تبدیل بشه. اما هنوز هم کاملا مشخص نیست که چه عواملی سبب میشن تا گاهی به جای ستاره نوترونی یک ستاره مغناطیسی تشکیل بشه.
ممنون از علی نوبخت عزیز. شب همگیتونم به خیر و به مهر و به عشق. باز هم تبریک میگم خدمت همه راننده‌های عزیزی که دارن الان ما رو میشنون. روز حمل و نقل به همه شما مبارک باشه. سلام امیر کیومرسی هم سنگین سوار از شهرک دهشک خراسان جنوبی، البته اتوبان قدیر هستم به سمت قزوین. سلام، وقت بخیر. سیروس از بافت، از شهرستان بافت کرمان، راننده تریلی، الان هم پشت فرمونم. خدا قوت میگیم به همه شما. الهی که همیشه سالم باشید و شاد در کنار ما همچنان بیدار باشید.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزیه که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمان، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. که موندی تک و تنها. تو موندی تک و تنها.
درود بر شما، بامدادتون به خیر و به عشق باشه انشالله. میدونم که تو این شبهای سرد دیگه میشه گفتش که زمستون، هممون بایستی دست به دست هم بدیم و همونطور که رئیس جمهورمون هم گفتن، هممون میتونیم که با کم کردن 2 درجه مصرف کمتر، یعنی کم کردن 2 درجه از لوازم گرمایشی خودمون، در این پویش یعنی یک حضور بسیار شایسته و بایسته ای رو داشته باشیم. به واقع میشه گفتش که با مدیریت درست انرژی در خونه و یا محل کار خودمون، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه ها از اتلاف منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست خودمون هم پیشگیری بکنیم و اینو بدونیم که به هر حال با شرکت در این پویش میتونیم که به همه هموطنان خوب خودمون، چه اونایی که در شمالی ترین نقطه کشورمون هستن و یا اونایی که در غربی ترین نقطه کشورمون و یا جنوبی ترین، یه کمکی رو کرده باشیم و اینو بدونیم که جای دوری هم نمیره. به هر حال هممون با شرکت در این پویش به استقبال خوب و ویژه شب یلدای خودمون هم بریم. خب دوستای گل من، امشب راجع به خانواده با شما صحبت کردیم. خانواده‌ای که در واقع میشه گفتش که بایستی ملجأ و پناهگاه اعضای خانواده برای همدیگه باشه. خانواده‌ای که در واقع بایستی ما اونو سهل و آسون بگیریم و جوانا بتونن که برن به سمت و سوی تشکیل خانواده و در واقع میشه گفتش که رغبت بکنن به سمت و سوی تشکیل خانواده و ازدواج بکنن و امیدواریم که جوونا همیشه این میل و رغبت رو داشته باشن و همیشه عاشقانه در کنار همدیگه زندگی بکنن. خیلی ممنون از این که امشب هم با ما همراه بودید. هفته بعد سعید پور محمودی عزیز، دوست خوب همکارم، حتما اینو بدونید که میاد. براشون آرزوی صحت و سلامت و تندرستی میکنیم، الهی که هر جا که هستن شاد و سالم باشن. ممنون از این که امشب هم با ما همراه بودید. شب همگیتون به خیر. تا فرصتی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.